میکنم بشنوید برنامه زنده و مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
خدای خوبم، تکرار نام تو مثل هوای دم صبح تازه هم می کند. در این دلدل دلواپسی تنها کسی هستی که هستی. روزم را به تو می سپارم که مهربانترینی. دلخوشی داشتنت ابدی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. شنبه پاییزیتون پر از طراوت. مثل صدای بارون زندگیتون گوش نواز. دلتون خالی از غصه؟ زندگیتون شیرین تر از عسل؟ ایشالله دنیاتون غرق در شادی و آرامش باشه. همین اول صبح، همین اول هفته، همین اول کار براتون از خدا بهترین ها را آرزو داریم. روزتون شیرین، روزتون پر از موفقیت در پناه نگاه مهربان خدا. سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه است، 9 آذر 1398، سوم ربیع الثانی 1441 و سیوم نوامبر 2019 میلادی. مثل همه هفته ها و برنامه ها، امروز و این هفته هم با موضوعات مختلفی در خدمتون هستیم که همین الان عرض میکنم. موضوعی داریم درباره آلودگی هوا که موضوع پیام هفتمون هم هست. میخواد درباره یه ویروس آنفولانزا که جدیداً داره شلوغ میکنه صحبت کنیم. درباره دستکاری‌های خودسرانه‌ای که باعث مشکلات سوخت خودرو میشه صحبت کنیم. از کاهش سهم تجدید پذیرها در سرمایه گذاری صحبت میکنیم. سراغ پلیس راه و آخرین وضعیت ترافیکی، هواشناسی و اوضاع احوال هوا رو جویا میشیم. یه سلام میریم فضای مجازی و سراغ این سایت های همسریابی تقلبی و ببینیم اونجا چه وضعیتی. اگر شما هم موضوعی داشتید، طرح پیامی داشتید، حتما موضوع رو با ما در میون بگذارید تا بتونید تو برنامه طرحش کنید. انشالله که زمان هم اجازه بده و به یاری خدا بتونیم با همه این موضوعات در خدمتتون باشیم. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو، برنامه خودتون. سلام، صبحتون بخیر. اما همکاران امروز صبح و گفتگوی رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار زهره بیدکی، نویسنده سودابه رضوی. و با سلام دوباره، من امین هاشمی. امروز رو با سلام آغاز کردیم. یه سلام به همه اونایی که از اول هفته بلند شدن و با تلاش روزشون رو آغاز کردن. یه سلام به همه اونایی که دلهای همه رو شاد میکنن. یه سلام به همه اونایی که لبخند از لبشون نمیره. یه سلام به همه اونایی که نگاهشون رو به آسمان خداست. و یه سلام به همه کسایی که پشت در پشت هم تلاش میکنن تا ایران رو بسازن. سلام ایران من.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران. سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
30,035 سامانه پیام کوتاه ما و 22-65-22-85 و 27-86-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. منتظر پیام ها و تماس هاتون هستیم. شنونده پیام هفته ما هم باشید و بهترین پیام، بهترین نظر، بهترین راهکارهای خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو،
هوایی آلوده، نفسهایی تنگ و خسته، چشمهایی نگران، مراقب هوا باش. زندگی حق فرزندان ماست.
واقعیت چیست؟ ارزش چیست؟ سلامت همگانی، سلامت جسمانی عمومی ملت، این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست.
در حفظ و سلامت هوای شهرمان بکوش، آسمانی پاک بسازی، آسمانی آبی، نگذاریم تیرگی آسمان شهرمان را فرا.
چشمها و نگاهها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود. لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. مسئولینی که در بخش‌های مختلف هستند به این نکته توجه کنند که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل‌ها، اینا نگاه‌های اصلی است. اینها رو در متن برنامه ها، در مجاری همه برنامه های زندگی اینها رو بگنجونه.
دست در دست هم، همه با هم، برای داشتن هوایی، برای داشتن شهری سلامت. آسمان پاک، هوا پاکیزه، ایران آباد.
این سرزمین من شور آفرین می‌هد، دور از تو باد نزه باور دست اهریمن. این خاک مهربان، آینه ایمان، ای در پناه.
پیام این هفته ما رو شنیدین. آسمانی پاک، هوایی پاکیزه، ایرانی آباد. منتظر پیام ها و تماساتون هستیم و شماره ها رو هم که حتما به خاطر دارید، 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786-1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. خبر اول رو از شبکه خبر براتون انتخاب کردیم و خبری درباره زمین لرزه استان خوزستان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر حوالی ایزه در استان خوزستان رو لرزونده. اداره کل مدیریت بحران خوزستان در اطلاعیه‌ای با اشاره به وقوع زلزله در ایزه به کلیه رؤسا و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان اعلام آماده باش کرده. خبر بعدی رو از خبرگزاری فارس براتون انتخاب کردیم و اون هم بحث افتتاح کلاس‌های درس در دهه فجر هست. آقای مهرالله رخشانی مهر، ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کردن توسعه و تجهیز مدارس کشور با وجود مدارس کانکسی، خشتی و گلی ادامه داره. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از مهر 97 تصمیم بر این شد که در گام اول مدارس خشتی و گلی و در گام دوم مدارس سنگی جمع‌آوری بشن که تا مهر امسال تمام مدارس خشتی و گلی بجز استان سیستان و بلوچستان جمع‌آوری شده. ایشون اضافه کردن طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا دهه فجر امسال 2000 کلاس درس دیگه آماده بهره برداری میشه. بریم سراغ شبکه خبر و یک خبر از گروه‌های خودروسازی. خبر اینه: پژو 405 از خرداد آینده از سبد محصولات ایران خودرو خارج میشه. آقای فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو اعلام کردند با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد کشور، خودروی 405 از خرداد ماه سال آینده از سبد محصولات خارج میشه و خودروی دیگه‌ای جایگزین خواهد شد. یه سلام بریم به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir. مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات آقای دکتر حمیدرضا احمدیان گفتن مشکل خیلی بزرگ که مانع توسعه شبکه ملی اینترنت کشور میشه بی‌توجهی به دیتای شخصی و جامعه است. برای خبر بعدی میریم سراغ باشگاه خبرنگاران جوان و ثبت بیش از 800 هزار ولادت در 8 ماه اول سال 98. آقای سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آمار ولادت در 8 ماه نخست سال جاری اظهار کردند در این مدت 815190 ولادت در کل کشور ثبت شده که این آمار 76% متعلق به مناطق شهریه. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح با این سوال: چرا ویروس آنفولانزا در کشور طغیان کرد؟
گفتگو در صبح رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها، صبح و گفتگو.
اما بدون هیچ مقدمه ای سلام و صبح بخیر عرض میکنیم خدمت میهمانان ارجمند و متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر حسین عرفانی، ریاست محترم اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همینطور جناب آقای دکتر مسعود مردانی، عضو محترم کمیته کشوری آنفولانزا، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر عرفانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، محضر شما، شنوندگان محترم برنامه خوبتون، میهنان عزیز و همینطور استاد خودم جناب دکتر مردانی، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم از شما. جناب دکتر مردانی سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
منم خدمت جناب عالی و استاد ارجمند آقای دکتر عرفانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر و شنوندگان از رادیو گفتگو، انشالله که روز خوبی در پیش داشته باشید.
انشالله به امید خدا. متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتی، سپاسگزارم. با اجازه دکتر مردانی و اولین سوال رو از آقای دکتر عرفانی میپرسیم. جناب عرفانی، این سوال که چرا ویروس آنفولانزا در کشور طغیان کرد، حالا مسبوق به این هست که در خبرها داریم که به هر حال یک سری از هممیهنانمون جونشون از دست دادن، آمارها هم متفاوت هست، اصلا الان کاری با آمار نداریم، اما حالا میشه به آمار هم اشاره کرد، اما سوال این هست که چرا این اتفاق افتاده، چرا در این و در این حد تبدیل شد به اپیدمی به اصطلاح؟
خب ما الان در آذر ماه هستیم، یکی از سردترین ماهای سال و در کل نیمکره شمالی زمین، کره زمین، از شما قاره آمریکا شمالی رو در نظر بگیرید، اروپا و آسیای غربی مرکزی و نهایتاً آسیای شرق، کل کشورها در این منطقه در این فصل با افزایش موارد آنفولانزا روبرو هستن و گزارشاتی هم که از کشورهای مختلف سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، در اکثریت کشورها به اتفاق بحث افزایش موارد آنفولانزا رو در این فصل گزارش دادن. اون چیزی که امسال اتفاق افتاد، یکی این مسئله بود که حدوداً این بحث افزایش موارد 3 تا 4 هفته نسبت به سال گذشته زودتر شروع شد و دوم شدت علائم با توجه به تغییراتی که در ویروس ایجاد شده نسبت به ویروس سال گذشته، شدت بیماری هم افزایش پیدا کرده. در مورد آنفولانزا در یک جمله خدمت شما عرض بکنم که 90-95% حدودا میشه در مورد این بیماری با شفافیت صحبت کرد و اون رو پیش بینی کرد، اما 5-10% موارد با توجه به ویژگی های عامل این بیماری که یک نوع ویروس به خصوصیه و میتونه مرتب در حالت تغییرات ژنتیکی و موتاسیون باشه، 5-10% واقعا همه کشورها رو میتونه سورپرایز بکنه. اینه که باید اون آمادگی ها و هماهنگی از قبل برنامه ریزی شده باشه و فکر نقاط مختلف کنترل و مراقبت بیماری به ما کرده باشیم که شکر خدا در این زمینه تو اکثریت قریب به اتفاق بدون استثنا در کشور ما این آمادگی رو در سطح دانشگاه علوم پزشکی داریم. واکسن توزیع شده هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی، حتی در کشورهای پیشرفته هم کل جمعیت هدف رو نمیتونن تحت پوشش واکسیناسیون در بیارن و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. اون چیزی که اتفاق افتاده روند طبیعی بیماری در این فصل و شکر خدا در حال مراقبت و کنترل بیماری هستیم.
بسیار عالی. پس الان در وضعیت اپیدمی نیستش این بیماری؟
چرا؟ قطعاً اپیدمی بیماری، همه‌گیری بیماری در کشور، عرض کردم خدمتتون. از چهار هفته قبل شروع شده، حدود یک ماه قبل در آبان ما و این روند در هفته های گذشته افزایش موارد بیشتری رو نشون داد.
متشکرم. آقای دکتر مردانی، این که براش باید چه کاری انجام داد؟ حالا آقای دکتر عرفانی هم فرمودن که می شود که به سراغ واکسن ها هم رفت، واکسیناسیون رو انجام داد، اما تا اونجا که من یادمه ما خیلی راجع به این واکسیناسیون آنفولانزا اطلاع رسانی یا تبلیغ نکردیم، شاید به خاطر اینکه حالا اسم شرکت یا شرکت هایی هم باید وسط می اومد، یا شاید هم تبلیغ مستقیم برای شرکت های وارد کننده یا تولید کننده بود، نمیدونم چه سیاستی در این قضیه بود، اما اطلاع رسانی بایسته و شایسته انجام نشد تا امروز حالا با این عدد در مرگ و میر مواجه باشیم. شاید میتونستیم جلو این عدد رو هم بگیریم، به این عدد نرسه.
بله، همچنین که جناب علی فرمودید، یکی از مشکلات اصحاب رسانه، صدا و سیما، مطبوعات، عدم اطلاع رسانی درست به مردم. خب من فقط اینجا باید گله بکنم از اصحاب رسانه که متاسفانه در واقع فضای مجازی در بعض از مواقع در واقع بر اونها غلبه کرد. شما ببینید الان خیلی برخلاف نظر متخصصین افرادی هستند که نظریات غیر کارشناسی رو در فضای مجازی گسترش دادن و دارن متاسفانه باز هم میگن مثلا گزارش میدن آقای ما بچه داشتیم نمیدونم واکسن زدیم مثلا سندروم گیلنباره گرفته. خب سندروم گیلنباره یک در یک میلیون نفر که واکسن میزنن ممکن اتفاق بیفته. خب وقتی شما فواید این واکسن رو نگاه میکنید در برابر این مثلا پس عارضه اصلا صفره، در واقع به نظر میاد که اصلا جای بحث اصلا نداره. ولی ببینید الان فضای مجازی اومده غلبه کرده بر در واقع اصحاب رسانه، مطبوعات، صدا و سیما، حتی اساتید دانشگاه. حتی ما الان بعضی از همکارای خودمون هم بیان بعضی از صاحب که آقای دکتر واکسن رو بزنیم یا نزنیم، این پزشکی که مثلا فرض کنید 40 سال درس خونده هنوز در مورد زدن این واکسن شبهه داره. بخاطر از این من فکر کنم روی این کار نشده. و نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که به هر صورت باید ما مجری در واقع سلامت، مجری در واقع اطلاع رسانی و سلامت مردم باشیم. یعنی مردم همه چشم امیدشون به مسئولین هست، به صدا و سیما هست که واقعا ببینن اطلاعات صحیح رو از کجا باید بگیرن. نکته ای که خیلی خیلی حائز اهمیت است، من باید بگم الان چند سالیست که در واقع تبلیغات واکسن، اصلا تبلیغاتی که واقعا تبلیغات واقعی است، اونطوری که باید و شاید توی اعصاب رسانه انجام نمیشه. به خاطر این بعضی وقتا هنوز بعضی شک دارن که این واکسن رو باید بزنن یا نزنن. یه چیز غلط هست که فکر میکنن که مثلا واکسن و کسی که مهر و آبان ماه نزد دیگه واکسن فایده ای نداره. دقیقاً
که سوالم همینه. حالا الان با این وضعیت ما با بعضیا صحبت میکنیم میگیم آقا خب حالا دیر نشده الان برید بزنید، میگن نه الان که دیگه گذشت. الان
یعنی اومد. همین رو می‌خواستم بگم. ببینید افرادی که در معرض خطر هستن، حالا ان شاءالله لیستش هم خیلی سریع من اگه بخواد بگم، مثلا افراد بالای 60 سال، بچهای 6 ماه تا 6 سال، اینایی که بیماری قلبی دارن، اینا که بیماری ریوی دارن، اینا که آسم دارن، اینا که نارسایی کلیه دارن، زنای باردار، اینایی که در واقع تحت درمان داروهای کیموتراپی یا رادیوتراپی یا داروهای مضعف کننده سیستم ایمنی هستن، در واقع اینهایی که اچ آی وی مثبت هستن، افراد چاق، اینایی که بی ام آی بالای 40 دارن و در واقع میشه گفت اینایی که مثلا بیماری روماتیسمی دارن و داروهای مثلا شبیه آسپرین رو باید برای مدت طولانی مصرف بکنن، اینا وقت خود پرسنل پزشکی اینا از افراد در معرض خطر محسوب میشن. برای افراد در معرض خطر اگر واکسن از ابتدای سال تا به حال نزدن، هر موقعی که این واکسن در دسترسشون باشه به نظر من باید این واکسن رو بزنن. از نظر من و تمام محققین که در دنیا وجوده، برای چی؟ برای که حداقل از الان تا سال آینده مهما خودشونو بر علیه ویروس میتونن واکسینه بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر عرفانی در خدمت شما هستیم. هم جنبندی شما رو میخوایم بشنویم، همین که یک سوال بپرسم، این که در امتداد صحبت جناب دکتر مردانی، این که یک باور دیگه هم حالا به غلط شاید وجود داره، میخوام اصلاح کنید اگر غلط هست، که وقتی صحبت از واکسن میشه شبیه دیتای کامپیوتر مطرح میکنن، میگن این واکسن نسبت به ویروس هایی که تا الان آمده هستش و از این به بعد نیستش، این صحت داره یا نه؟
ببینید من این رو خدمتتون عرض بکنم، این واکسن از شهریور ما که در این کره شمالی زمین توزیع میشه تا پایان خرداد سال بعد تاریخ انقضای زمان داره، میشه زد. اینکه تاکید میکنن زودتر بزنن چون میخوان در مواجهاتی که اتفاق میفته بیمار نشن، قبل از بیمار شدن و مواجهه این واکسن رو بزنن. تا سال بعد، پایان بهار سال بعد این واکسن تاریخ داره. کسانی که تا الان نزدن طبق فرمایش آقای دکتر در معرض خطر یا معرض تماس هستن، توصیه بر اینه که در دسترس اگر داشته باشن واکسن رو تلقیح بکنن. یک مطلب. مطلب دوم، الو،
بله در خدمت قربان.
مطلب دوم به خدمتتون و شما و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم، ویروس آنفولانزا وقتی که میاد در پاییز اپیدمی میده، ما به دنبال این هستیم که دامنه این اپیدمی رو کوتاه کمتر بکنیم و مدت زمان همه‌گیری رو کاهش بدیم و در کنار اون با کاهش موارد شدید بیماری و مواردی که نهایتاً متأسفانه با مرگ و میر هستن بتونیم اونها رو کاهش بدیم. در سه حوزه باید فعالیت بکنیم: در حوزه خود وزارت بهداشت، در حوزه هماهنگی‌های بین بخشی با سایر ادارات و ارگان‌ها و نهادهایی که دستی بر آستین دارن در این حوزه فعالیت میکنن، و نهایتاً خود مردم، مشارکت مردمی که کلید اصلی کنترل همه‌گیری در دست مردمه. بیماری واگیردار با توصیه های ساده بهداشتی با رفتارهای بهداشتی توسط مردم به راحتی میتونیم جلوش رو بگیریم، چون بیماری واگیرداره. اگر فرد بیمار رعایت بکنه، چند روزی رو در منزل که دوره واگیریش نمیشه استراحت بکنه، با دیگران مراوده نداشته باشه، هم خودش راحت تر و بهتر و زودتر بهبود پیدا میکنه، چون 97 تا 98% موارد آنفولانزایی با استراحت در منزل